بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، سيما إمام زماننا حجة الله في الأراضين. بحث ما راجع به شاخصه های حکومت امام عصر روح فدا بود. رسیدیم به تحول و توسعه در کشاورزی و روایتی بود که تقریبا سه تا از کتب اربعه روایت را نقل می کردن. بله، روایت سه تا از کتب اربعه، روایت چهارم. بله، روایت را مرحوم کلینی در کافی شریف در باب فضل و زراعه، اونجا چند تا روایت راجع به این مسئله نقل میکنه که من اشاره خواهم کرد. بعد این روایت را از سیابه یا سیابه قال سأله رجل عن ابي عبد الله، آقای از امام صادق پرسید، فقال جعلت فداك اسمع قوما يقولون، به امام صادق عرض میکنه، میشنوم عده‌ای میگوین ان الزراعه مکروهه، کار مکروهیست زراعت. بعد امام فرمودن که فقال له ازرعوا، در جواب خیر کشاورزی کنید، اغرسوا نهال بکارید، فلا والله به خدا سوگن ما عمل الناس عملا احل ولا اطیب منه، مردم کاری حلال تر از کشت و زراعت و نهال کاشتن و حلال تر و پاک تر از این مردم انجام نداده و نمیدن. شاهد من اینجاست، والله لیزرعن الزرع ولیغرسن النخل بعد خروج الدجال، بعد از این ظهور امام زمان، دوران ظهور امام زمان این کار اوج میگیره. قطعاً دوران ظهور امام زمان زراعت ها انجام میگیره، زمین های بایر آباد میشه. لیغرسن، نهال امروز چی میگن؟ پاجوش میگن؟ چی میگن؟ ولی نهال نخل به طور قطع اینها کاشته می شود، البته بعد خروج دجال. این باب را یه نگاهی بهش بندازید. یا الله، یه خورده از بحث شاید ما خارج شیم، هرچه مورد بحث ما همین بود. این باب فضل و زراعه را مراجعه کنید، روایات متعددی دارد. من یکی تو دوش اشاره کنم. محمد ابن عطیه میگه از امام صادق شنیدم یقول ان الله عز وجل اختار لانبیائه الحرف، زمین شخم زدن و زرع زراعت کردن، این دو تا کار را خداوند عز وجل برای انبیائش انتخاب کرد. چرا؟ کی لا یکرهو شیئا من قطر السماء، از آمدن باران اظهار کراهت و ناخوشایندی نکنن، چون این کارشون بستگی به باران داره. این روایت. روایت دیگر باز از امام صادق، ان الله جعل ارزاق انبیائه فی الزرع، روزیشون رو در زراعت. و الزرع یعنی چی؟ روزیشون رو سلام علیکم در زرع و ورع. ورع پستان آفری سازدار گاو و نمیدونم بالاخره گوسفند و بز و یعنی چی؟ دامداری. آفری خداوند عز و جل روزی کشاورزان را در دامداری و کشت و زراعت قرار داد. چرا؟ لئلا یکرهو شیئا من قطر السما، از فرود آمدن باران اظهار ناراحتی نکنن. این دو تا روایت را که نقل میکنه مرحوم کلینی، بعد روایت سوم را نقل میکنه که بالاخره بعد از خروج دجال، این دوران امام عصر علیه السلام، مسئله کشاورزی و مسئله درخت کاری و یا الله اینا اوج میگیره و قطعا این کار انجام میگیره. در اینجا مرحوم مجلسی دوم یه بیان مختصری دارد. این بیان مختصر اساساً از پدر بزرگوارشون گرفته شده. من این بیان مختصر رو اشاره میکنم، یا الله این بیان مختصر رو من اشاره میکنم، بعدم تفصیلش را از مرحوم مجلسی اول نقل خواهم کرد. برای کسانی که تازه تشوردن عرض کردم که بحث راجع به توسعه کشاورزی و باغداری و کاشتن نهال ها و در دوران ظهور امام زمان است. خب این روایت را از امام صادق نقل کردیم. مرحوم مجلسی اولا میفهمد که این روایت مجهوله. حالا باید دید جهالتش به چیه؟ سیابه است؟ اون نقل میکنه، یه مراجعه بکنه آیه ربانی بن سیابه کی؟ یا عبدالرحمن بن سیابه است که این بسه، عبدالرحمن بن سیابه است که مشکلی ندارد. حالا میرسیم. مرحوم مجلسی بعد از اینکه این روایت رمیه به جهالت، یعنی مجهوله، مجهول از اقسام ضعیف دیگه، بعد میفرماید که بعد خروج دجال، روایت اینه، لیزرعن الزرع لیغرسن النخل، کی؟ بعد خروج دجال. میفرماید قال الوالد العلامه، پدر بزرگوارشون می فرماید ای عند ظهور المهدی، بعد خروج دجال یعنی دوران ظهور امام زمان. خب یعنی چی؟ یعنی دجال در دوران ظهور امام زمان خروج میکنه یا قبل از ظهور امام زمان خروج میکنه؟ اگر آفره کسی هم نگفته از علائم، من ندیدم. اگر هست بفرمایید.
اصلا این روایت نمیدونی بکنیمش تلقی میشه دجال شخصی که مثبته، یعنی اتفاقات خوب بعد از خروج دجال میفته.
مثبت رو هیچ کس نگفته.
نه
اینا کسی مثبت رو نگفته. بله
شاید بشاره بگیم که
دجال میاد و از بین میره. همینه یعنی بعد از این خرابکاری های ها، بعد از خراب، بعد از ویرانی ها، بالاخره این مراد، یعنی دوران ظهور امام زمان. لذا مرحوم مجلسی اینجوری بیان میکنه: بعد خروج دجال ای عند ظهور المهدی فانه. حالا من مختصر یعنی بیانات مجلسی اول را به نقل مجلسی دوم میارم، ولی بیان تفصیلش از کتاب خودشون نقل میکنم. میفرماید که فانه مع وجوب اشتغال العاملین بخدمته والجهاد تحت لوائه یزرعون. یعنی چه؟ ضمن این که تحت امره، ضمن این که بله در خدمت حضرت هستن، ضمن این که جهاد میکنن در رکاب امام زمان، کشاورزی هم میکنن. بله علامه مجلسی اول دوم به نقل از پدر معلوم شد. این یک. چرا تعطیل نمیشه؟ نه، ضمن این کارم میکنن. چرا؟ فان بنی آدم یحتاجون الی الغذا، نیاز دارن. خب و یجب علیهم، بر نیروها هم واجب است، اما چی؟ کفایت هم بر نیروها هم واجب است، اما وجوب کفایی دارن. کفایت هم تحصیله به زراعه، یعنی تحصیل چی؟ غذا. برق مردم، بالاخره مردم احتیاج به غذا دارن و این غذا را وجوب کفایی است. تحصیل، سلام علیکم، تحصیل این غذا وجوب کفایی است. خب یکی از کسانی که مکلف هستن کیان؟ خود نیروها هستن. یک. او ان او یکون المراد، بیان روایته، لیزرعن لیغرسن بعد ظهور دجال، خروج دجال، داره بیان میکنه. این بیان اول. بیان دوم این است که بله لما رویه یا لما رویه ان عند خروج المهدی یکون معه الحجر. خب روایه، حالا میخوایم روایت را، امام عصر معه حجر موسا، درست؟ این دوگانه است، هم آب و هم مواد غذایی. خب الذي كان مع موسى ويكون منه طعامهم وشرابهم. خب چون روایت داریم که حجر موسى همراه حضرت مهدیه، طعام و شراب، شرب، اکل همش از اونه. خب لذا بعضی میگن که پس دیگه هیچ نیازی به کشتی زراعتی نیست، هذا خاصه. میفهمد که نه، مع هذا ایضا محتاجون الی الزراعه، در این حال به زراعت هم احتیاج. چرا؟ لمن لیس معه، همه دنیا که در رکاب حضرت نیستن، همه دنیا که سرباز نخواهند بود. این قضیه حجر موسی برای کیه؟ سربازها، تدارکات سربازها هست. اونا ممکنه نیاز نداشته باشن، اما همه که سرباز نیستن. پس او کسانی که سرباز نیستن نیاز به چی دارن؟ زراعت دارن. این دو تا احتمال. او المراد انه بعد خروج دجال و خوف المؤمنین منه لا یترکون الزراعه. یعنی چی؟ دوران دجاله، ترس از دجاله، مؤمنین میترسن از دجال، در این حال در با اون وضعیت زراعت رها نمی کنن. با این که اون وضعیت هست زراعت رها نمی کنن. چرا؟ فَإِنَّ خَوْفَ الْجُوعِ اشد. و دجال اینها رو میترسونه، یعنی امنیت ازشون گرفته. خب گرسنگی که از زوال امنیت چیه؟ بدتره. لذا برای این که گرفتار بدتر نشن تحت ظل ناامنی دجال باز کارشون انجام میدن. من در اینجا میخوام دو تا نکته عرض کنم. نکته اول در ارتباط با حجر موسی است، با امام زمان چی هست؟ معه حجر موسی. اشاره به این روایت، بله دو تا روایته، یکی از امام باقر در غیبت نعمانی آمده صفحه 238، یکی از امام صادق در بصائر الدرجات، البته کافی شریف هم جلد یک صفحه 231 داره، غیبت نعمانی هم دارد در همون صفحه. روایت را بخونم. امام باقر میفرماید، اینو میخوام برای چی بخونم روایت را؟
حجر
توجیه دوم مرحوم مجلسی که با این که حجر همراهشونه دوران امام زمان به زراعت میپردازن. چرا؟ برای نیروهاست، تدارک نیروهاست، نه دیگران. اونو باید این کارو بکن. ان ابی جعفر اذا ظهر، عبارت عوض کنم، اذا ظهر المهدی، اگر امام عصر روحی فدا ظهور کردن، ظهر برایت رسول الله، یک پرچم پیامبر اکرم دستش. کدوم پرچم؟ کدوم پرچم نصر باشد؟ او پرچمی که در بدر آفرین گشوده، و این پرچم که گشوده بشه ملائکه سما میان، ایده او بجنود لم ترا. و این پرچم چیه خصوصیاتش؟ شکست نداره. این همراهش، این همراه پیام. البته پیامبر کم اون وقتی که باز میکرد شکست نبود، همیشه باز نکردن. دست امیر مومنین قرار گرفت، امیر مومنین روح فدا همیشه اونو باز نمیکردن، فقط در جمل باز کردن که پیروزی معذر محقق. خب و خاتم سلیمان اشاره کردم، خاتم سلیمان کنایه از چیه؟ معجزات سلیمان، همش یک جا در اختیار مهدی آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. شاهد من اینجاست. و حجر موسی و عصا. خب این حجر موسی که همراه امام عصر است و عصای موسی، یعنی همون کارایی که بفرمایید شما بگید، همون کارایی که عصای حضرت موسی و حجر حضرت موسی داشت، همون کارایی را در اختیار امام از قرار دادن. ثم یأمر منادی، امام میفرماد اعلام کنید به نیروها، الا یحمل رجل منکم طعاما ولا شرابا، کسی همراه چیزی بر ندارد، ولا علفا، حتی برای مرکبها. حالا شاید این بازم میگم کنایه باشد، یعنی نه برای خودتون نه برای مرکبهاتون، حالا مرکب هر چی میخواد باشه باشه، چیزی بر نده. فیقول اصحابه، حالا این نکته است، پس اون اطاعت چی شد؟ پس اون چی میگن تسلیم محض چی شد؟ بالاخره بشرن، معصوم که نیستن. اینها به هم دیگه میگن انه یرید قتلنا، مسافت از مکه تا عراق مسافت زیادیه، گرمای شدید، آنه آبی چی نیست، این گویا اراده جان ماره که اصلا یرید قتلنا و قتل دواب بنا، خود مرکب های ما را از رده خارج کنید یا الله، من الجوع والعطش، وقتی که میگم چیزی همراهتون نبرید تو راه تشنمون میشه، حال ما رو بکش گرسنمون میشه. این نمیدونم واقعا مطلب ادبیات یاران امام اینه، نمیتونم، حالا من دارم حدیث میخونم براتون. فیسیر و یسیرون معه، ولی بالاخره اطاعت میکنه، حرکت میکنه. فاول منزل ینزله، منازل است دیگه، استراحتگاه، اولین منزلی که امام اجلال نزول میفرماین، یضرب الحجر، سنگ را حالا میزنن به زمین میزنن. فینبع منه طعام و شراب و علف، همون کارایی که حجر در زمان حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام داشت، اللهم صل علی محمد و آل محمد، همین کارایی را دارن. فیأکلون و یشربون، میآشام میخون و یشرب دواب بهم، دواب جمع دابه، یعنی چی؟ مرکب، مرکب. تا کجا تو مسیر یا الله هست؟ حتی ینزل نجف علی مشرفی السلام، وارد نجف. نجف کجاست؟ به ظهر الکوفه، اون وقت هنوز چه میگن بحر میگفتن، بحر کوفه. البته من بعضی روایات دیدم که ابو حمزه سمالی در نجف درس فقه میگفت، ابو حمزه زمان امام سجاد و امام باقر و و امام و شهادت امام صادق را بیشون دادن وقتی که مشهور درس بود در نجف اشرف. الان آیا اینجوری بپذیریم که نجف اشرف دوران امام صادق هیچی نداشت؟
حاشیه بوده دیگه
صادق، نه میخوام این هیچی نبود یا از وقتی که امام صادق اعلام کردن، اعلام کردن که محل مرقد شریف را، از اون وقت ابو حمزه اونجا میرفت. در الان دوران امام صادق اونجا درس، حوزه درس داشتشون، لذا کسانی که بالاخره بحث میکنن در این که مرحوم شیخ طوسی بنیانگذار حوزه است یا نه، این استدلالشونه که نه قبل از شیخ طوسی هم در نجف اشرف درس فقه و این حرفا بوده. نجف کنار قبر شیخ نگاه کنید، موسوعة العتبات المقدسه، اونجا رو ببینید، این بحث مطرح میکنه. مدت های قبلا دیده بودم
فرمایشی که اینجا هستش که اصحاب میگن که یوریدن یقتلنا، خودتون چه پاسخی میفرمایید؟ این ادبیات اصحاب،
خودم اشکال کردم دیگه، من اصلا فعلا وارد بحث سندی نشدم تا وارد بحث دید. من فقط شاهد فرمایش مرحوم مجلسی که مجلسی چی فرمودن، توجیه دومشون این بود که با این که به اصطلاح حجر موسی همراه امام زمان هست و دیگه نیاز به طعام و شراب ندارن، با این همه لیزرعن، با این همه لیغرسن. چرا؟ چون حجر موسی برای کیه؟ یاران و نیروهای حضرته، نه برای کل، برای کره زمین. و کره زمین نیاز به مواد غذایی دارد و طریقی چه باید تأمینش کنه؟ کشاورزی و طریق زراعت. من برای این اینو نقلش کردم. ببینید مرحوم حر عاملی می فرمود لا یخرج امام زمان از مکه الا به 100,000، یا الله 100,000 نیرو. نقاط می فرمود، آیا این 100,000 نیرو همه یک نواختن؟ اون 313 نفر یه حساب دیگه ای دارن، اما هی عدد چی میشه؟ زیاد میشه. تکمل الحلقه روایت دارد که ببینم، بله، و یقیم بمکه المستجاد، از امیر، از امام صادق، یقیم به مکه امام عصر، حتی یتم اصحابه 10,000 نفس، این یه روایت. ثم یسیر من هایل المدینه، روایت خافقی، روایت دیگه است، ابن طاووس داره، انه سمع علیا یقول یخرج المهدی فی 12,000 انقلو، کفش چقدره؟ 12,000 و 15,000 انکثرو، سقفش 15,000. خب یصیر الرعب بین یدیه لا یلقاه عدد الا هزمهم، هیچ نیروی در برابرشون کارایی نداره. الا بله شعارهم امت، امت بکش، نابود کن، لا یبالون فی الله لومت لائم، رضایت خدا نظر این هاست، هر چی میخواد بگه بگه. این هم یک روایت. روایت دیگه از امام صادق، ما یخرج الا فی اولی قوه، امام وقتی که توان داشته باشد، نیرو داشته باشد، و ما یکون اولو القوه اقل من 10,000، اینا رو داشته باشید. فرمایش مرحوم حر عاملی، مرحوم حر عاملی در کتاب شریف اثبات الهدات جلد 3، ایسه جلدی ها 578 می فهمد ان عدد افراد جیش الامام المهدی 100,000 شخص. معلوم شد؟ از 313 شروع میشه تا کجا؟ تا 100,000. آیا اینا همه یک نواختن؟ سوال، یک دستن؟ این جوابتون. کی میگه این کی میگه این عدد این عدد این اعتراض از کی باشه؟ کی میگه این اعتراض از 313 نفر باشن؟ شاید از کی 10,000 باشه. کی میگه از 10,000 باشه؟ ممکن از اون عدد 5,000 اضافه 15,000. کی میگه از اونا باشه؟ ممکن از چی باشه؟ 100,000 باشه. یکسانم و یک نواختم نیستن. گرفتی جواب؟ خب برگردم. نعم جمع کردم دیگه، یعنی اگر نمره خواسته باشیم نمره بدیم به اصحاب امام لحظه خروج از مکه، نمره یکسان نیست. خب همین دیگه، لذا این روایتی که دارد، ببینید این روایتی که دارد، وقتی که امام علیه السلام یرید ان یقتل، این معلوم نیست که از این 313 نفر باشن، ممکنه از نیروهای بعدی. این یک روایت. روایت دوم
اونجا همین بحثه، حالا ببخشید چون میخوام تشابه سازی، من همین بحث رو بعضی نسبت به ملائکه دارم. بعضی از ملائکه اسیان کلی چی اسیان ندارن، یعنی رتبه به قول من
قضیه فطرس دیگه.
بله بله
قضیه فطرس دیگه،
یعنی بالاست بعضی
ترک اولاد دیگه. بله ترک اولاد البته این روایت نیست. حسنات الابرار سیئات المقر، روایت نیست. بله ولی بالاخره گفته شده. بعضی حرف با مال صوفی است. بله ولی وارد شده. روایت دوم رو من عرض کنم. روایت دوم در همین راست است، تأیید فرمایش کی؟ مجلسی، در ارتباط با توجیهاتی که برای روایت کرده. روایت از امام صادق است. من از کتاب شریف کافی نقل میکنم، جلد 1 صفحه 231. عبارت عوض میکنم. اذا قام حضرت مهدی به مکه، اسم شریفشون رو بردم، یه صلواتی هم بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
و اراد ان يتوجه الى الكوفه، قیام کردن، بعد میخواستن سمت عراق تشریف بیارن. نادا منادی، الا لا يحمل احد منكم طعاما ولا شرابا، خودتون زحمت ندید، چیزی همراهتون نیارید، تدارکات، آب، آشامیدنی، خوراکی. خب خود امام چیکار میکنه؟ و یحمل حجر موسی الذی انبجست منه اثنتا عشرت عینا، همون حجر رو که زد. بعد فلا ينزل منزله، هر جا اجلال نزول فرمودن الا نصبه، حجر را نصب میکند. فنبجست منه العيون، چی میخواهید؟ آبی آب آشامیدن، نه یک چشمه، نه دو چشمه، عيون. خب خود این عيون، فمن کان جائعا شبع، این عیون به اصطلاح یه جوریست که اگه کسی گرسنه باشد، لما فرض کنید تقریب میخوام بکنیم، خیلی بعیدم هست، مثلا این چی میگن، این به اصطلاح بیمارستان ها سروم چی داریم؟ غذایی. سرومه آبه، مایه، اما جای غذا رو میگیره. فمن کان، البته ای کجا و واقعیت حجر موسی کجا، فمن کان جائعا شبع، از همون عیون. و من کان ظمآنا روی، یک کسی که تشنش باشد سیراب میشه. فیکون زادهم، این تدارک غذا و آب و آشامیدنیشون با همین حجره، تا کی؟ حتی ینزل نجف. چقدر تو روایات رو نجف اشرف تأکید شده. ظاهر الکوفه، هر کجا رو که امیر مومنین پای تخت قرار داد همونجا را امام از پای تخت قرار میده. بله. فاذا نزلوا بله فاذا نزلوا ظاهرها، وارد کوفه که شدن، ان بعث منه الماء واللبن دائما، اون سنگ اون حجر مرتبا بله غذا و آب تأمین میکنه. فمن کان جائعا شبع، کسی که گرسنش باشد از این عیون بیاشامد سیر میشه. و من کان عطشانا روی، ببینم بله. پس این روایتی که نقل شد، بیانات مرحوم مجلسی، لما روی ان عند خروج المهدی یکون معه الحجر، این سنگ است مراد. خب این حجر چیه؟ الذی کان مع موسی. فایده این حجر چیه؟ یکون منه طعامهم و شرابهم. یعنی چی؟ پس دیگه مردم زراعت نکنن؟ نه، میگه مع هذا محتاجون الی زراعه. یعنی اینجور نیست. چرا؟ لمن لیس معه، این سنگ و این تأمین غذا و آب مال کیه؟ برای کیه؟ اصحاب حضرته، نیروهای حضرت. خب یک کلمه من اینجا عرض کنم بعد از بحثیات خارج بشیم. قضیه حضرت مهدی را از این بعد نگاه کنید. وقتی که میگه لا عین، البته مرا عالم برزخ، لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، یعنی یه وضعیت دیگریست. از این بعد نگاه کنید که ما من معجزت من معجزات الانبیاء الا و یظهر الله تبارک و تعالی مثلها فی ید مهدینا. سوالات فراوان زمانی حل می شود که این روایت را با دقت در نظر بگیریم، که هر نبی یه معجزه داشت، امام زمان چی داره؟ بله؟ همه را داره. سلام بر آقا مهدی آل محمد و السلام علیکم.